صفحه 132. در نتیجه منجمینی که بعد آمدند تصور کردند که اشکال ستارگان آسمانی که در کتاب بطلمیوس دانشمند مصری و یونانی زبان ذکر شده صورتهایی است که خود بطلمیوس در آسمان تعیین کرده و برای آنها اسم وضع نموده است. در دوره بطلمیوس زبان مردم مصر زبان یونانی بود. وقتی لطفعلی خان زند راجع به صور ستارگان صحبت می کرد و توضیح می داد، سوارانش با اینکه اهل فضل نبودند تحت تأثیر قرار گرفتند و فکر می کردند روزی فرا خواهد رسید که آنها در جهان نیستند، ولی ستارگان آسمان برای دیگران می درخشند و باز کسانی چون آنها هنگام شب کواکب را از نظر می گذرانند و راجع به آنها صحبت می کنند. وقتی ستاره بامداد دمید، لطفعلی خان و سوارانش به منزل رسیدند و بنای آبنبار را مشاهده کردند. در آن موقع هوای بیابان طوری سرد بود که سواران بعد از اینکه زین از پشت اسب‌ها برداشتند، نمد زین را به جا گذاشتند که اسب‌ها سرما نخورند و وقتی موقع استراحت خودشان رسید از برودت نتوانستند بخوابند و فقط لطفعلی خان زند که دارای خیمه بود توانست بخوابد و دیگران پس از طلوع آفتاب و گرم شدن خوابیدند. در نیمه روز لطفعلی خان زند از خواب بیدار شد و سوارانش هم بیدار گردیدند. در آن موقع سواران از دور سه پیاده مسلح به تفنگ را دیدند که به آبنبار نزدیک می شوند. همه می دانستند که پیاده مسلح به تفنگ که به تنهایی حرکت کند و با یک کاروان نباشد در آن بیابان مظنون است، چون هر کس که بخواهد در بیابان سفر کند غیر از پیک ها و شاترها با کاروان حرکت می نماید. سه پیاده مسلح که قصد داشتند خود را به آبنبار برسانند، وقتی مشاهده کردند عده‌ای سرباز در آنجا است مراجعت کردند و بازگشت آنها مزید بدگمانی لطفعلی خان زند گردید و به چند نفر از سواران گفت که آنها را دستگیر نمایند و برگردانند تا بتوان از آنها پرسید که هستند و چرا مراجعت نمودند. سواران بدون اینکه زین بر پشت اسب‌ها بگذارند به راه افتادند، ولی وقتی به سه پیاده نزدیک گردیدند صدای تیر برخاست و لطفعلی خان زند دید که یکی از سوارانش از اسب بر زمین افتاد. دیگر تردیدی باقی نماند که آن سه پیاده مسلح راهزن می باشند و اگر راهزن نبودند به سوی سه سوار لطفعلی خان زند تیراندازی نمی کردند. دو سوار دیگر بعد از اینکه دیدند که سوار سوم تیر خورد، عنان اسب‌ها را کشیدند و مردد بودند که چه کنند؟ آیا باز آن سه پیاده را تعقیب نمایند یا اینکه هم قطار مجروح خود را از زمین بردارند و به آبنبار برسانند و تحت مداوا قرار بدهند؟ لطفعلی خان زند که متوجه شد آن دو نفر مردد گردیده اند، به سه تن دیگر از سواران خود گفت بروند و به آن دو سوار بگویند که مجروح را برگردانند و خود آنها پیادگان را تعقیب و دستگیر نمایند و متوجه باشند که خیش را به کشتن ندهند. سه سوار به راه افتادند و دو سوار قبلی را با مجروح برگردانیدند و خود تعقیب پیادگان را بر عهده گرفتند و چون آن سه پیاده حاضر به تسلیم نمی شدند به سوی آنها تیراندازی کردند. یک مرتبه دیگر سواری از پشت زین بر زمین افتاد و خان زن خشمگین شد و پنج نفر دیگر را مأمور کرد که بروند و آن سه نفر را بیاورند. سواری که اول تیر خورده بود بعد از اینکه به آبنبار رسانیده شد زندگی را بدرود گفت. دومین سوار مجروح هم بعد از اینکه توسط همراهانش به آبنبار واصل گردید فوت کرد. لطفعلی خان زند متاسف گردید چرا دو تن از سواران خود را از دست داد و سواران او بعد از چند دقیقه تیراندازی توانستند که آن سه نفر را خلع سلاح کنند و با دست‌های بسته نزد خان زند بیاورند. لطفعلی خان زند همین که با آنها صحبت کرد فهمید که اهل کجا هستند و طائفه آن را شناخت. بعد پرسید که آیا منحصر به همان سه نفر می باشند یا اینکه عده‌ای دیگر از آنها از عقب می آیند و آنها طلایه هستند. آن سه نفر اظهار نمودند که کسی را در عقب ندارند. خان زند از خط سیر آنها پرسید و آنان گفتند که از قاین می آیند. لطفعلی خان زند گفت من در این موقع با اینکه دو تن از سواران مرا کشته اید نمی توانم راجع به شما تصمیم بگیرم، چون نمی دانم که در چه نقاط دزدی کرده اید و آیا کسانی به دست شما کشته شده اند یا نه، و اطلاع ندارم که اموال مسروق را در کجا پنهان نموده اید. در این بیابان خالی از سکنه کسی نیست که من راجع به شما از او کسب اطلاع کنم، ولی در پشت بادام ممکن است شما را بشناسند و بگویند که آیا قبل از رسیدن به اینجا راهزنی کرده اید یا نه، و اگر در آنجا شما را نشناسند در آبادی های دیگر شما را خواهند شناخت. و در هر حال من باید شما را با خود ببرم و بعد از اینکه از سوابق اعمال شما مطلع شدم تکلیف شما را معلوم خواهم کرد. شاید اگر دیگری به جای لطفعلی خان زند بود بعد از اینکه آن سه نفر را دستگیر می کرد، چون دو تن از سوارانش را کشته بودند بیدرنگ هر سه را به قتل می رسانید. ولی خان زند عاقل‌تر از آن بود که در مورد سه راه زن تصمیم فوری بگیرد. او می فهمید که سکنه آبادی هایی که در حاشیه بیابان قرار گرفته به احتمال زیاد آن سه نفر را دیده اند یا اینکه از اعمالشان اطلاع دارند. چون بیابان جایی نیست که راه زنان بتوانند خود را به کلی از نظر سکنه محلی که در آنجا مسکون است پنهان نمایند، زیرا هر کس در بیابان حرکت می کند مجبور است که خود را به منابع آب برساند و منابع آب معدود است و مشهور. بیابان‌های مرکزی ایران چون کشورهای سبز اروپا نبود که راهزن بتواند از هر طرف که میل دارد برود و اطمینان داشته باشد که در همه جا آب خواهد یافت. حتی امروز که جاده‌های اتومبیل رو از بیابان‌های مرکزی ایران عبور می‌کند، رانندگان اتومبیل ناچارند که از همان جاده‌ها بروند و اگر از جاده خارج شوند و راه بیابان را پیش بگیرند، گرفتار بی‌آبی خواهند شد یا اینکه به ماسه یا شورزار یا باتلاق خواهند رسید. بارها ارتش‌های بزرگ یا متوسط در بیابان‌های ایران بر اثر تشنگی و طوفان ماسه از بین رفته اند یا اینکه به سختی آسیب دیدند، چون نخواستند از راه‌هایی که در طول صدها و بلکه هزارها سال شناخته شده بروند و راهی دیگر را انتخاب نمودند، یا اینکه ضمن راه پیمایی گرفتار طوفان ماسه شدند و راه را گم کردند و تشنگی آنان را نابود نمود. این بود که لطفعلی خان زند می دانست که سراهزن از منابع آب گذشته اند، چون مجبور بودند که آب بنوشند و اطلاع داشتند که کاروانها را فقط در راهی که منابع آب در آن است خواهند یافت و راهزن وقتی به کاروان برسد دست برد می زند مگر اینکه کاروان را قوی ببیند و از بیم جان عقب نشینی نماید. خان زند می خواست بعد از اینکه راجع به سوابق آن سه نفر تحقیق کرد و اموال دزدی را اگر سرقت کرده باشند از آنها گرفت، آنان را به سزای عملشان برساند. این موضوع یکی دیگر از دلایل پختگی خان زند بود و آن مرد با اینکه جوان به شمار می آمد عقل مردان جا افتاده را داشت. آن روز به مناسبت کشته شدن دو نفر از سواران همه غمگین بودند و لطفعلی خان زند دستور داد که دو قبر برای دفن جسد آن دو سوار حفر کردند و اجساد را دفن نمودند. آنگاه چون آفتاب به افق مغرب نزدیک شده بود اسب‌ها را زین کردند و سوار شدند و سه اسیر را پیاده به راه انداختند. پیادگان بعد از اینکه سه ساعت راه پیمودند گفتند که نمی توانند با سرعت قدم اسب‌ها حرکت کنند و راست می گفتند. خانه زند امر کرد که سواران به نوبه آن سراح زن را بدتر که اسب بنشانند و با اینکه می‌دانست که هر سه قاطع الطریق هستند و دو نفر از سوارانش را کشته بودند، باز نسبت به آنها ارفاق کرد و راضی نشد که سوارانش آنها را مقابل اسب‌ها بدوانند. قبل از بامداد روز بعد، سواران لطفعلی خان به آب انبار موسوم به حوض شور رسیدند، زیرا آب آن انبار قدری شور بود چون از زمین نمکزار عبور می کرد و وارد انبار می گردید. اندکی بعد از ورود لطفعلی خان زند به حوض شور، یک کاروان از راه رسید و با اینکه کاروانیان مردان مسلح را دیدند نترسیدند، چون در نظر اول دریافتند که آنها سرباز هستند نه راهزن. رئیس کاروان وقتی شنید که لطفعلی خان آنجا است، خواست نزد وی برود، ولی به او گفتند که خانه زند استراحت کرده و فردا بعد از اینکه از خواب برخاست میتواند وی را ببیند. بعد سربازان از رئیس کاروان پرسیدند که برای چه میخواهد خانه زند را ببیند و آن مرد گفت برای اینکه راهزنان به ما حمله ور شدند و ما دفاع کردیم و آنها دو شتر ما را کشتند. وقتی لطفعلی خان زند از خواب بیدار شد، چند تن از کاروانیان نزدش رفتند و گفتند چون شما دارای یک عده سرباز می باشید، ما فکر کردیم که شما به تازگی حاکم این منطقه شده اید. ما در گذشته اسم شما را شنیده بودیم و می دانستیم که حکومت فارس را دارید و چون به نظر می رسد که در این موقع حکومت این صفحات را داشته باشید، آمده ایم که به شما شکایت کنیم و بگوییم سه راهزن که تفنگ داشتند به ما حمله ور شدند و می خواستند شتران و کالای ما را ببرند و ما از خود دفاع کردیم و توانستیم آنها را وادار به فرار کنیم، ولی دو شتر ما ضمن زد و خورد کشته شد. خان زند پرسید آیا از اموال شما بردند؟ کاروانیان جواب دادند که آنها نتوانستند از اموال ما ببرند. لطفعلی خان زند سؤال کرد اگر آنها را ببینید می شناسید؟ کاروانیان گفتند صورتهای خود را پوشانیده بودند و ما نتوانستیم صورتشان را ببینیم. خان زند پرسید آیا صدایشان را شنیدید که بتوانید از صدا آنها را بشناسید؟ کاروانیان جواب منفی دادند. خان زند پرسید آیا لباسشان را به خاطر سپرده اید تا اینکه بتوانید از روی لباس آنها را بشناسید؟ کاروانیان گفتند در حال زد و خورد ما نتوانستیم دقت کنیم چه لباس در بر دارند. خان زند گفت از این گذشته در بیابان تمام لباس‌ها به هم شبیه است. کاروانیان گفتند ما لباس آنها را به خاطر نداریم، ولی بدون تردید راهزنانی که به ما حمله کردند همین سه نفر هستند که اکنون اسیر شما می باشند. خان زند گفت از این قرار شما اطلاع دارید که ما سه راهزن را دستگیر کرده ایم. کاروانیان گفتند بلی، و هنگامی که شما خوابیده بودید چون ما به سربازانتان گفتیم که مورد حمله راهزنان قرار گرفته ایم، آنها سه نفر را که دستگیر شده بودند به ما نشان دادند که آنها را بشناسیم و ما چون صورتشان را ندیده بودیم نتوانستیم از روی قیافه آنها را بشناسیم، ولی تردید نداریم که راهزنانی که ما را مورد حمله قرار دادند و دو شتر از ما کشتند همین سه نفر هستند. خان زند پرسید آیا فکر نمی کنید که سه راهزن که به شما حمله کردند غیر از اینها باشند؟ کاروانیان گفتند در این حدود غیر از این سه نفر راهزن دیگری وجود ندارد و بدون تردید این سه نفر بودند که به ما حمله کردند و شترهای ما را کشتند. خان زند امر کرد که آن سه نفر را بیاورند تا اینکه با کاروانیان مواجه داده شوند. راهزنان اسیر را آوردند و مقابل کاروانیان واداشتند و خانه زن از کاروانیان پرسید اینک چه میگویید؟ کاروانیان گفتند این سه نفر وقتی به ما حمله ور شدند هر یک با پارچه ای صورت را بسته بودند و ما نتوانستیم صورتشان را ببینیم و صدایشان را هم نشنیدیم، ولی از قامت آنها پیدا است که همان سه نفر هستند و آنها بعد از اینکه به ما حمله ور شدند از این طرف آمدند و گرفتار سربازان شما گردیدند. خان زند از راه زنان پرسید آیا اینها راست میگویند و شما به آنها حمله کردید و دو شترشان را کشتید؟ راه زنان گفتند نه، و ما اینها را ندیده ایم تا حمله کنیم و شترانشان را به قتل برسانیم. لطفعلی خان زند از کاروانیان پرسید که شتران شما در کجا کشته شدند و منظورم این است که اکنون لاشه آنها در کجا می باشد؟ کاروانیان گفتند که لاشه دو شتر کنار راه می باشد. خانه زند گفت من تصور می کنم که لاشه شترها مورد حمله مرغان لاشخور و کفتارها قرار گرفته و تمام یا قسمتی از آنها از بین رفته. محاذا آنچه من می خواهم از بین نخواهد رفت. کاروانیان نتوانستند بفهمند که منظور خان زند چیست. لطفعلی خان خطاب به راه زنان گفت اگر شما شتران اینها را کشته باشید انکارتان بدون فایده است، چون من می توانم ثابت کنم که شما شترها را کشته اید. راه زنان گفتند ما اینها را ندیده ایم تا شترانشان را به قتل برسانیم. خانزند دو تن از سواران را احضار کرد و گفت که به محلی که لاشه شتران در آنجا افتاده و راه است بروند و در لاشه جستجو نمایند و گلوله ای را که سبب قتل شتر گردیده پیدا کنند و با خود بیاورند و اگر شتاب نمایند بهتر است، زیرا خانزند می خواست که زودتر خود را به پشت بادام برساند تا از آنجا به تبس برود. قبل از اینکه سواران به راه بیفتند، کاروانیان از خانه زند پرسیدند فایده این کار چیست؟ خانه زند گفت ما که این سه نفر را خلع سلاح کردیم و تفنگ و سرب و باروت را از آنها گرفتیم، دیدیم که تفنگ‌های آنها از نوع تفنگ‌های شاخدار نادری است و امروز از آن تفنگ‌ها خیلی کم است و سرب تفنگ‌های شاخدار نادری سنگین‌تر از سرب تفنگ‌های امروز می‌باشد. توضیح حاشیه: تفنگ شاخدار تفنگی بود که دو پایه داشت و هنگام تیراندازی اگر نمی‌خواستند روی دست شلیک کنند، دو پایه تفنگ را بر زمین می‌نهادند و تیراندازی می‌کردند و بعد از تیراندازی آن دو پایه را به لوله تفنگ متصل می‌کردند تا اینکه سلاح را به دوش بیندازند و چون سر پایه‌ها از سر لوله تفنگ بالاتر قرار می گرفت به دو شاخ شباهت پیدا می کرد و مردم آن سلاح را تفنگ شاخدار می خواندند. ادامه متن: کاروانیان گفتند به فرض اینکه تفنگ اینها شاخدار بوده آوردن گلوله های سروی چه فایده دارد؟ خانه زند پرسید آیا در کاروان شما ترازو یافت می شود؟ کاروانیان گفتند ما چند ترازو داریم. خانه زند گفت بعد از اینکه گلوله های سروی را آوردند ما یک گلوله سروی را که از لاشه شتر به دست آمده در یک کفه ترازو می گذاریم و یک گلوله دیگر از گلوله هایی را که از اینها گرفته ایم در کفه دیگر جا می دهیم و اگر دو کفه ترازو متعادل شد ثابت می شود گلوله ای که شترهای شما را کشته از گلوله های اینها می باشد و به وسیله تفنگ های شاخدار این سه نفر شلیک شده است. کاروانیان از عقل و هوش لطفعلی خان زند حیرت کردند و یکی از آنها گفت اگر قسمتی از گلوله بعد از اصابت به شترها از بین رفته باشد چطور؟ خان زند گفت هر تیرانداز می داند که سرب بعد از این که به بدن انسان یا حیوان اصابت کرد پهن می شود اما کاهش نمی یابد و وزن آن تغییر نمی نماید و گلوله هایی که شتران شما را به قتل رسانیده به طور حتم به دست می آید، زیرا نه مرغان لاش خور سرب را می‌خورند و نه کفدارها دو سوار که اسب‌های خود را زین کرده بودند آماده ی حرکت شدند و خانه زن به آنها اشاره نمود که چند لحظه صبر نمایند. بعد به راه زنان گفت: در این هوای گرم و زیر آفتاب من دو سوار خود را می‌فرستم که بروند و گلوله‌هایی را که سبب قتل شتران شده بیاورند. این دو نفر باید راهی طولانی را طی کنند و بعد از اینکه گلوله‌ها را به دست آوردند از همان راه برگردند. این زحمت را شما به آنها تحمیل می‌کنید، چون می‌روند که دلیل شترکشی و حمله شما را به کاروان بیاورند و بعد از اینکه گلوله‌ها آورده شد و ما آنها را با ترازو با گلوله‌هایی که از شما گرفته این مقایسه کردیم و معلوم شد از گلوله شما است، من می‌گویم که شما را تحت شکنجه قرار بدهند و اگر میل ندارید که مورد شکنجه قرار بگیرید، نگذارید که دو سوار من در این آفتاب گرم راهی طولانی را طی کنند و حمله به کاروان و قتل دو شتر را اعتراف نمایید. راهزنان که تصور نمی‌کردند که خان زن بتواند به وسیله به دست آوردن گلوله تفنگ‌های آنها جنایتشان را به ثبوت برساند، ترسیدند و یقین حاصل کردند که اگر گلوله ها آورده شود مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، زیرا دو تن از سواران لطفعلی خان را هم کشته بودند. لذا به جنایت خود اعتراف نمودند و گفتند که به کاروان حمله ور شدند اما قصد کشتن شترها را نداشتند و آن دو شتر ضمن تیراندازی به قتل رسیدند. خان زن گفت: شما چون به کاروان حمله کردید مسئول قتل دو شتر می باشید. بعد لطفعلی خان از کاروانیان پرسید: آیا غیر از کشتن دو شتر خسارتی دیگر به شما وارد آمده است یا نه؟ کاروانیان جواب منفی دادند. خان زن گفت: بعد از اینکه ما این سه نفر را دستگیر کردیم، مبلغی پول که داشتند از آنها گرفتیم، ولی پول آنها به قدری نیست که به اندازه قیمت دو شتر شما باشد. کاروانیان گفتند: اگر شما این سه نفر را به ما واگذار کنید، ما قیمت دو شتر خود را از آنها خواهیم گرفت. خان زن گفت: من قصد دارم که اینها را به پشت بادام ببرم و حدس می‌زنم که اموال دزدی را در جایی پنهان کرده اند تا اینکه بعد با فرصت کافی بار کنند. کاروانیان گفتند: اگر شما این سه نفر را به ما واگذار کنید، ما خواهیم دانست که آنها اموال دزدی را در کجا پنهان کرده اند و آنقدر آنها را اذیت خواهیم کرد تا اینکه محل پنهانی اموال دزدی را بروز بدهند. ولی خانه زند نمی خواست سه راه زن را به کاروانیان بسپارد تا اینکه آنها را مورد شکنجه قرار بدهند. لطفعلی خان مثل تمام زمامداران شرق در آن دوره فرمان قتل مقصرین را صادر می کرد و همچنین فرمان کور کردن محکومین را صادر می نمود، ولی کسی را مورد شکنجه قرار نمی داد. ممکن است که هموطنان من صدور دستور شکنجه از طرف زمامداران شرق را دلیل وحشیگری آنها بدانند، لیکن در آن موقع در اروپا هم محکومین و بالاخص کسانی را که نمی‌خواستند اعتراف به گناه کنند شکنجه می‌کردند و شکنجه برای گرفتن اقرار جزو اصول محاکمات جنایی فرانسه بود و در همان دوره که زمامداران شرق دستور شکنجه محکومین را صادر می کردند، در اروپا مردم را زنده می سوزانیدند یا چهارپاره می کردند و مردی به اسم دامین که با یک قلم تراش به لویی 15 پادشاه فرانسه حمله کرد و قدری او را مجروح نمود، چهارپاره شد و حتی در نیمه قرن 19 میلادی در بعضی از شهرهای ایتالیا گناهکاری را که به مناسبت قتل پدر محکوم شده بود در میدان عمومی مقابل چشم هزارها بیننده قطعه قطعه می کردند. با این که لطفعلی خان زند در دوره میزیست که شکنجه کردن مقصرین امری عادی بود و هیچ کس حیرت نمی نمود که چرا گناهکاری را شکنجه نموده اند، از شکنجه گناهکاران پرهیز می کرد. اما خود او پس از اینکه به دست آقا محمد خان قاجار گرفتار شد مورد شکنجه قرار گرفت. این بود که از واگذار کردن سه راهزن به کاروانیان خودداری کرد و گفت: من می دانم که شما حق دارید خسارت خود را از این سه نفر بگیرید. اینها به من هم صدمه زده اند و دو نفر از سواران مرا کشتند و شما دو شتر را از دست داده اید و من دو نفر از سربازان جوان خود را. من فکر می کنم که کسانی دیگر هم از اینها طلبکار هستند و اگر آنها را به شما واگذار نمایم و شما آنها را با شکنجه به قتل برسانید، حق دیگران از بین خواهد رفت. شما یک نفر را از بین خود انتخاب کنید تا با من به پشت بادام بیاید و بعد از اینکه راجع به این سه نفر تحقیق کردم و فهمیدم چه دزدی های دیگری کرده اند، خسارت شما را از آنها خواهم گرفت و به شخصی که با من به پشت بادام می آید خواهم داد که برای شما بیاورد. کاروانیان گفتند: این فکری خوب است، اما شما با این ترتیب که در مورد این سه نفر پیش گرفته اید نخواهید توانست که از آنها بفهمید که اموال دزدی را در کجا پنهان کرده اند. اینها راهزن هستند و با اینان باید مثل خودشان رفتار کرد. آنها وقتی به یک کاروان می رسند به کسی رحم نمی کنند و هر کس را که بتوانند به قتل می رسانند و هرچه را که پیدا کنند می برند و اگر قادر نباشند که اموال دزدی را به خانه خود برسانند، آن را در جایی از بیابان پنهان می نمایند تا هنگام داشتن فرصت به خانه خود ببرند. به این اشخاص نباید رحم کرد و باید آنها را چوب زد و شکنجه نمود تا بگویند که اموال دزدی را در کجا پنهان کرده اند و بعد از اینکه تمام اموال به دست آمد سرشان را برید، چون اینها از مارهایی که در این بیابان هستند خطرناکتر می باشند و مارها به ندرت انسان را می گزند، ولی اینها هر بار که به یک مسافر یا کاروان برسند آدم می کشند و هرچه بتوانند می برند و می گویند که اول باید مسافر را کشت و بعد اموالش را برد تا اینکه زنده نماند و نتواند آنها را به حاکم بشناساند. لطفعلی خان زند گفت: من نمی خواهم به اینها ترحم کنم، چون اینان مستوجب قتل هستند زیرا دو نفر از سواران مرا کشته اند. اما چون حدس می زنم که قبل از گرفتار شدن دزدی هایی کرده اند، می خواهم زنده بمانند تا اینکه در پشت بادام مورد تحقیق قرار بگیرند و پشت بادام در این بیابان وسیع چهار راهی است که تمام خبرهای بیابان به آنجا می رسد و اگر اینها قبل از گرفتاری دزدی هایی کرده و مردم را کشته باشند، سکنه پشت بادام از اعمالشان اطلاع دارند. کاروانیان وقتی فهمیدند که خان زند حاضر نیست که راه زنان را به آنها واگذارد، ناچار یک نفر را از بین خود انتخاب کردند با لطفعلی خان به پشت بادام برود و خسارت قتل شترها را بگیرد و برگردد. صفحه 138. دربدری خان زند در بیابانهای مرکزی. غروب آن روز کاروانی که از مشرق آمده بود شتران را از بیابان احضار نمود و بار کرد و به راه افتاد و لطفعلی خان زند هم با سوارانش و اسیران و نماینده کاروان به حرکت درآمد و کاروان به طرف مغرب رفت و خان زند و همراهانش به سوی مشرق. تا روز بعد برای خان زند و همراهانش واقعی که قابل ذکر باشد اتفاق نیفتاد و آنها هنگام روز استراحت می کردند و شب راه می پیمودند تا اینکه در شب سوم نزدیک بامداد به آبنباری موسوم به حوض تیغ رسیدند و اسم آبنبار مزبور از یک بیشه گرفته شده به اسم بیشه تیغ، چون درخت های تیغ در آن بیشه به حد وفور یافت می شود. تیغ یک نوع درخت بیابانی است که می تواند در قبال کم آبی مقاومت نماید و مثل اکثر درخت های بیابانی برگ های آن مبدل به تیغ می شود تا اینکه رطوبت از درخت خارج نشود.